بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالله ابن سنان از اصحاب امام صادق سلام الله علیه است، میگه وارد در حضرت شدم در روز عاشورا، دیدم رنگ حضرت تغییر کرده و حضرت هیئت عزادار به خودشون گرفتن، حالت حضرت متغیره، متوجه نبودم، غفلت داشتم. سوال کردم آقا ناراحتی شما از چیه، چرا ناراحتید؟ فرمودن آیا از مثل امروزی تو غافلی؟ بعد به من فرمودن که حالت عذاب خودت بگیر در امروز، سعی کن چیزی نخوری ولی روزه رو به مغرب نرسان امساک خودت رو، و ساعتی بعد از عصر غذای سبکی بخور. بعد حضرت فرمودن در اون ساعت بود که به خیمه های حضرت هجوم بردن و فرمودن که اگر جدم رسول خدا هم زنده بود امروز رو عزاداری میکرد. درباره موسی بن جعفر سلام الله علیه امام رضا فرمودن ارواح و نافدا که وقتی محرم داخل می شد کسی لبخند بر لب او نمی دید و روز عاشورا دیگه روز عزا و اندوه و قصه پدر من بود. از خود وجود مقدس امام رضا ارواح و نافدا نقل شده این کلام نورانی که فرمودن فعلا مثل الحسین یا فعل الحسین قلیت کلبا کن، باید بر سید شهدا اونهایی که عشق دارن، اهل گریه هن، اونهایی که از این روزی بهرمندن، باید عشقشون رو برای سید شهدا خرج کنن. فرمودن ان یوم عاشورا یا ان یوم الحسین قد اقرح جفوننا، روز عاشورا چشمهای ما رو مجروح کرده، تلک چشم ما رو مجروح کرده، و ازل عزیزنا، عزیزان ما در روز عاشورا ذلیل شدن. البته پیداست مقصود از این ذلت، ذلت باطنی که نیست، ولی به حسب ظاهر ذلیلانه با اونها رفتار شده، چهرهای اونها به خاک مالیده شده، چادرهای اونها، انشالله که اینها دروغه، به غارت رفته، خیمه های اونها رو به آتش کشیدن. امروز سر صبح بعد از نماز صبح حضرت یه سخنرانی دارن کوتاه با اصحاب خودشون، اونها رو مهیا میکنن برای امروز، دعایی دارن، دعای کوتاهی است به خدای متعال عرضه میدارد، تو در همه حال تکیهگاه من هستی. حالا این دعا خوندنی است، اگر انسان بتوانه بخونن بد نیست. سپس حضرت این لشکر کوچک خود رو که نوشتن همه لشکر 72 نفر بیشتر نبود، دقیقا یک آرایش نظامی دادن، برای لشکر جناح راست معین کردند، فرماندهی جناح راست رو نوشتن به زهیر ابن قین دادن، جناح چپ برای لشکر مشخص کردند و فرماندهی جناح چپ رو حضرت به حبیب ابن مظاهر دادن و خودشون هم در قلب لشکر جای گرفتن، پرچمداری و فرماندهی لشکر رو هم به قمر بنی هاشم سلام الله علیه دادن. قبل از این که جنگ شروع بشه طبیعی است عمر سعد هم حداقل این لشکر 30,000 نفری خودشو آرایش داد و این دو لشکر با این آرایش در مقابل هم قرار گرفتن. قبل از اینکه جنگ شروع بشه حضرت دو تا سخنرانی دارن که من قسمت‌هایی از این دو سخنرانی رو عرض می‌کنم. در خطبه اولشون به میدان آمدن، فرمودن که بعد از حمد و ثنا الهی فرمودن به حرف من گوش بدید، سر و صدا می کردن، نمی گذاشتن صدای حضرت بهشون برسه، اعتنا نمی کردن، بی اعتنایی می کردن. فرمود به حرف من گوش بدید، اگر انصاف دادید که به سعادت می رسید. و من نمیگم این سخنرانی رو نمی کنم که شما از سر من دست بردارید، ولی اگر انصاف ندادید هر چه در توان دارید جمع کنید، من هم خدا رو دارم، ان ولی الله الذی یتولى الصالحین، ولی من خداست که او ولی همه صالحینه. وقتی حضرت اینجوری فرمودن نوشتن صدای شیون بچه‌ها و عزیزان حضرت از خیمه ها بلند شد، فرستادن حضرت علی اکبر بودن، حضرت ابوالفضل سلام الله علیه بودن که برید اهل حرم رو آرام کنید، بگید تا من زنده ام بلند گریه نکنن، دشمن مرا شماتت میکند. بعد فرمودن اگر شما میخواید با من بجنگید، اول دنیا رو تحقیر کردن، موعظه کردن اونها رو. این یه قسمت رو من میخوانم، بسیار بلیغ و رساست، بسیار فصیحه، یعنی حضرت همه کلماتشون اینجوریست. الحمدلله الذی خلق الدنیا. ببینید چجوری خدا رو حمد میکنن، هر جایی یه جور خدا رو ستایش میکنن. وقتی میخوان با این جمعیت صحبت کنن، امروز صحبت حضرت اینه: الحمدلله الذی خلق الدنیا فجعلها دار فناء، دار فناء و زوال، متصرفت به اهلها حالا بعد حال. ستایش اون خدایی رو که دنیا رو آفرید ولی او رو دار نابودی، سرای نابودی، سرای زوال قرار داد. زائل می شود لحظه به لحظه، از دست انسان میره، برای انسان نمی ماند. یک حال در دنیا حاکم نیست. بعد فرمودن اگر اینجوریست، فالمغرور من غرت هو و الشقی من فتنت هو. فریب خورده اون کسی است که فریب این دنیا رو بخورد، بیچاره اون کسی است که دنیا او رو مفتون خود کند، فتنه زده دنیا بشود. فلا تغرنکم هذه الدنیا، مواظب باشید دنیا شما رو فریب نده. این دنیایی که متحول هست، یک رنگ نداره، یک حال نداره، امروز با شماست، فردا بر علیه شماست، امروز در اختیار شماست، به زودی از شما جدا می شود. چنین دنیایی شما رو فریب ندهد. فلا تغرنکم هذه الدنیا. چرا؟ فانها تقطع رجاء من ركن الیها. امید اون کسی که به دنیا اعتماد کند این دنیا قطع می کند. یا و تخیب و طمع من طمع فیها، یا تخیب و طمع من طمع فیها. هر که در او طمع کند این دنیا او رو ناامید می کند. و اراکم، بعد از این موعظه ها فرمودن اینجوری به نظرم میاد: قد اجتمعتم علی امر قد اسخطتم الله فیها علیکم. بر امری تجمع کردید که موجب نزول سخط شما بر شماست، خدای متعال بر شماست، به واسطه او خدای متعال بر شما غضب می کند. و اعراض به وجه الکریم انکم، به واسطه این کارتون خدای متعال رو از شما برگردانده، چهره کریم خود رو از شما برگردانده است. و به عکس عذابش بر شما به واسطه این کار حلول می کند، رحمتش رو از شما دور کرده و نقمتش رو بر شما فرستاده. فنعم الرب ربنا، ما از پروردگار خودمون هیچ شکایتی نداریم، خوب ربیست، نعم الرب ربنا، ولی و بئس العبید انتم، شما بندگان بدی هستید. انتم اقررتم بالطاعه و آمنتم به آل الرسول و آمنتم به رسول محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بعد از ایمان لشکرکشی کردید که ذریه رسول خدا و عترتش رو به قتل برسونید. تریدون قتلهم لقد استحوذ علیکم الشیطان فانساکم ذکر الله. حواستون جمع باشه، شیطان بر شما غلبه کرده، یاد خدا را از شما گرفته. بعد موعظه کردند، بعد از این موعظه ها خود رو معرفی کردند، فرمودن شما من رو بشناسید اگه میخواید من رو بکشید. کسی نگه من او رو نشناختم و دستم به خونش آلوده شد. ایها الناس انسبونی من انا، من رو بشناسید، حسب نسب من رو به دست بیارید، بعد خودتون رجوع کنید به خودتون و سرزنش کنید خودتون رو و ببینید آیا واقعا شما حق دارید مثل من این رو بکشید و حرمت من رو بدرید. الستب نبنت نبیکم، آیا من پسر دختر پیغمبر شما نیستم؟ و ابن وصیهی و ابن عمهی. ببینید از امیر المؤمنین چجوری یاد میکنن: من فرزند جانشین او، پسر عموی او، و اول المؤمنین بالله و المصدق لرسولهی به ما جاء بهی من عند ربه. اول کسی که ایمان به خدا و رسول آورده من فرزند او نیستم. حمزه سید الشهدا عموی من نبود، عموی پدرم نبود. جعفر طیار عموی من نبود. آیا کلام رسول خدا رو درباره من و برادرم نشنیدید که هازان سیدا شباب اهل الجنه؟ اگه قبول میکنید حرف من رو و میپذیرید، که خب اگر نمیپذیرید احتمال میدید من دروغ بگم هستن صحابه رسول خدا، برید بپرسید. این جابر ابن عبدالله انصاری است، ابا سعید خدری است، سهل ابن سعد ساعدی است، یکی یکی نام بردن. بعد فرمودن آیا با همه این حرفا، این اوصافی که گفتم موجب نمی شود که شما دست از خون من بردارید؟ شمر جسارتی کرد، جمله توهین آمیزی گفت، گفتگوی بین ایشون و حبیب رد بدل شد. بعد حضرت فرمودن اگر این جملات رو منکرید، در این هم شک دارید که من پسر فاطمه زهرا سلام الله علیها هستم. فوالله ما بین المشرق والمغرب ابن بنت نبی غیری، در همه عالم بگردید پسر دختری برای پیامبر خدا، نوهی برای پیامبر خدا جز من پیدا نمی کنید، نه در بین خودتون نه در بین دیگران. آیا دنبال چه چیزی هستید؟ چرا میخواید من رو بکشید؟ ویحکم اتطلبونی به قتیل منکم قتلتو، کسی رو از شما کشنن، مالی از شما به غارت بردن، حرمت مالتون رو از بین بردن، آیا صدمه‌ای بر شما وارد کردن؟ همه ساکت شدن، هیچ کس حرف نزد. بعد یکی یکی حضرت صدا زدن، اونهایی که نامه نوشته بودن، مگه شما نامه ننوشتید برای من؟ من بی دعوت آمدم به سوی شما. بعد حضرت فرمودن اگر نمیخواهید این دیگه اتمام حجته، من حاضرم برگردم، راه رو باز کنید من برم، ولی گمان نکنید که اگر شما دست از من بر نداشتید و از من بیعت خواستید من امروز بیعت میکنم. اینجوری نیست. لا والله لا اعطیهم بیدی اعطا الذلیل ولا افر فرار العبید، نمانند برده ها می ترسم و فرار می کنم، نزلیلانه دست بیعت می دهم. این سخنرانی اول. بعد بریر، زهیر، دیگران گفتگوهایی دارند و موعظه هایی. حضرت برای بار دوم آمدند میدان و خطبه دیگری ایراد فرمودند. این بار قرآن رو باز کردند و روی سر گرفتند در مقابل جمعیت. ببینید اسمام حجت ها رو، این احسان سید و شهداست به دشمن. چه لزومی داشت؟ او که میدانست کارش با اینها به کشتار میکشد، او که میدانست این موعظه های بلیغ این قلوب رو تکان نمیدهد، ولی به اونها احسان کرد، قرآن رو سر گرفت و فرمود این کتاب خدا و سنت نبی خدا بین من و بین شما حاکم باشد، من حاضرم تسلیم قرآن و سنت بشم، اگر شما من رو دعوت میکنید به کتاب و سنت من آمادم. بعد مردم رو گواه گرفت، گفت مردم این شمشیری که دست من است شمشیر رسول خدا نیست، چون در روایات دارد مختصات نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دست ائمه علیهم السلامه. دست به دست میگردد و الان هم در محضر حضرت بقیت الله ارواحنا فدا هست. فرمود مردم آیا این شمشیر رسول خدا نیست؟ این زره رسول خدا نیست؟ این امامه رسول خدا نیست که در بر سر منه؟ همه قبول کردن. بعد فرمود پس برای چی میخواید من رو بکشید؟ اگه من میراث بر رسول گرامی اسلام هستم و مختصات او در دست منه، اون چه مربوط به امام است در اختیار منه و شما میدانید، پس برای چی اقدام کردید بر کشتار من؟ میدونید چی جواب دادن؟ قالوا طاعتا للامیر عبید الله ابن زیاد، خدا همشون رو لعنت کند. بعد دیگه حضرت شروع کردن به ملامت کردن. حالا این قسمت رو من حذف میکنم، تب لکم ایتها الجماعه، تا میرسن به اینجا باز اتمام حجت میکنن، الا و ان الدعی ابن الدعی قد ركز بين اثنتين بين السله والذله وهيهات من الذله. باز هم بدانید این امیر شما من رو بین دو چیز، همین کسی که شما گفتید به خاطر طاعت او ما با تو می جنگیم، حضرت به شدت تحقیر میکنن ابن زیاد رو، این مجهول الهویه، فرزند مجهول الهویه، این بی حسب و نسب من رو بین دو چیز مخیر کرده، بین ذلت و شمشیر و ما کجا و ذلت، حیحات من الذله، یعب الله ذالک لنا و حجور طابت و تهرت و انوف حمیه و نفوس عبیه من ان نؤثر طاعت اللعام على مسار الکرام. خدای متعال رسولش دامنهایی که من در او پرورش پیدا کردم، مؤمنین غیور، هیچ کدام از اینها نمیپذیرند، ابا دارند که ما طاعت انسانهای پستی مثل ابن زیاد و یزید رو در شهادت مقدم بداریم. قطعا اگر بمانید در مقابل من کار به کشتار میکشد. و سپس جنگ شروع شد. نوشتند عمر سعد سر صبح بعد از اون که لشکر رو آرایش داد و این گفتگوها تمام شد، خودش تیر رو در کمان گذاشت، همه لشکر رو شاهد گرفت، گفت پیش امیر گواهی بدهید که اولین کسی که تیر رو به طرف لشکر سید الشهدا رها کرد من بودم. وقتی او تیر رو رها کرد، تیرباران خیمه های سید الشهدا و جنگ از راه دور آغاز شد که نوشتن در همون سر صبح شاید حدود ثلث لشکر سید الشهدا با همین حمله به شهادت رسیدن. حالا من قبل از اینکه مصیبتم رو ادامه بدم، یکی دو جمله کوتاه راجع به عاشورا عرض بکنم. امروز مظهر جلال و جمال خداست، یعنی واقعا عاشورا تجلیگاه صفات جلال و جمال حقه. حماسه، محبت و عشق، وفا، ایثار، احسان، توکل، همه چیز موج میزنه در عاشورا، کما اینکه در طرف مقابل در لشکر دشمن بیوفایی به خدا و ولی خدا، دنیا پرستی، شرارت در نقطه اوج خودش ظهور پیدا کرده. ولی در بین این همه صفت که در عاشورا تجلی کرده، توکل در مرحله کمال ظهور پیدا کرده. خیلی عجیبه، شنیدید ابراهیم خلیل در باره توکل ایشون نقل میکنن که همسر و فرزند کوچک خود رو، شیرخوار خود رو برد در کنار خانه خدا، در اون سرزمین بی حاصل گذاشت و خودش رفت. خدایا برای اینکه نام تو رو به پا بدارن، من اونها رو آوردم در این سرزمین بی حاصل، تنها گذاشتم، سکنا دادم. فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم ورزقهم من الثمرات، قلوب مردمانی رو متوجه اونها کن، از ثمره ها به اونها روزی بده، به جای گندم به اونها نان بده. داره وقتی ساعتی گذشت، مدتی گذشت، این کودک اسماعیل سلام الله علیه علی نبینا و آله و علیه السلام بیتاب شد، گریه میکنه، گرسنه شده، تشنه شده. مادر آمد بالای صفا، صدا میزنه کسی تو این بیابان نیست؟ جواب نمیشنوه. تا مروه دوید بین این دو کوه هم در این فاصله نوشتن کارهای بیابانی بود. دوباره بالای مروه رفت، کسی تو این بیابان نیست. چند بار تکرار شد این ماجرا. جبرائیل آمد، کی هستی؟ همسر ابراهیم خلیلم. اینجا چه کار میکنی؟ ایشون ما رو آورده برای هدفی، در این سرزمین با این کودک رها کرده برد. شما رو به چه کسی سپرد وقتی میرفت؟ روایت رو در کتاب حج رسائل دیدم، حضرت داره که به جبرائیل گفت من همین سؤال رو از او کردم که ما رو به کی میسپاری؟ فرمود شما رو به خدای متعال میسپارم. جبرائیل پاسخ داد شما رو به خوب کسی سپرده، خوب وکیلی برای شما قرار داده. وقتی برگشت همسر حضرت ابراهیم علی نبی جناب آلهی و علیه السلام، دید این کودک تشنه شده، پاشنه رو به زمین زده، زیر پاش زمزم جوشیده، دور این آب رو سنگ چید، آب جمع شد، پرنده های بیابانی از راه دور آب رو دیدن، می آمدن و کاروان ها از نشست و برخاست پرنده ها متوجه شدن اینجا آب هست، از راه دور می آمدن، غذا می دادن، آب می گرفتن. اینو برای این عرض کردم، توکل اصلا معناش همینه، الله تخاف مع الله شیئا. حضرت توکل اینجوری معنا کردن. امام صادق فرمودن توکل یعنی این، اونجایی که خدا هست از هیچی نترسی، اگر خدا با توست خوفی نداشته باشی، این توکله. همه عالم در مقابل تو بودن نترسی. سید الشهدا امروز توکل رو در اوج امکان به ظهور رسوندن، خودشون که با یک لشکر اندک در مقابل یک تاریخ ایستادن و بعد اهل بیت رو آوردن تو این بیابان، نه در بیابان لم یزرع، بین 30,000 لشکر برای خدا، ربنا لیقیم السلام، تنها گذاشتن و دارن میرن. تو آخرین لحظات به حضرت عرض میکنه بابا ما رو به که میسپرید؟ فرمود شما رو به خدا میسپرم عزیزان من، خدا نگهبان شماست، خدا مراقب شماست، مبادا یه حرفی بزنید که اجر خودتون رو از بین ببرید. همه صفات جلال و جمال در اوج ظهوره، حماسه در اوج ظهور، محبت در اوج ظهور، هیچ چیز دیگری جز محبت سید الشهدا به خدای متعال نمیتونه این همه بلاکشی رو تحمل کنه. ولی اون دو صفتی که در عاشورا در حد تمام و کمال ظهور کرده و بیش از همه چیز به چشم میخوره دو چیزه، یکی رضا به قضاء الله که این مال سید الشهدا است در مرحله کمال که آخرین منزل سلوک انسان هم هست، منزلی برتر از این رضا نیست، در اوج ظهور هست. تو گودی قتلگاه وقتی هیچی برای حضرت باقی نمونده، وقتی با گوشه چشم نگاه میکند و میبینه عزیزانش آمدن بالای بلندی و شیون و فریاد میکنند، وقتی ناله های اونها رو میشنوه، وقتی دشمن او رو محاصره کرده، با همه اون اوصاف که شنیدید زبانش مشغول به ذکر خداست، الهی رزن به قضائک تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیث، این اوج رضاست. شاید در هیچ حادثه ای زمینه ظهور رضای اولیای خدا به این اندازه فراهم نشده، لااقل این اندازه ظهور پیدا نکرده، تجلیگاه رضای و قضاء الله. و دوم وفاء به ولی الله. امروز وفا در صحنه عاشورا موج میزنه، اصحاب اهل بیت بر همدیگه سبقت میگیرند در حمایت از سید الشهدا، هیچ کسی بار رو دوش دیگری نمیندازه، همه میخوان خودشون اول بار رو بردارن، سبقت بر همدیگه میگیرند، شتاب نسبت به حمایت از ولی خدا دارن. وفاء به ولی خدا، چه اصحاب چه اهل بیت چه زن و بچه، تجلیگاه وفاست. سینه خودشون رو سپر میکنن سید الشهدا نماز رو خونه، تا شریعه میرند آب رو بر میدارند، آب رو پیش روی خود میآورد، فذکر عطش الحسین و رمل ماء علی الماء، وقتی میبیند سید الشهدا تو گودی قتلگاه هست و دشمن حمله کرده، خودشو از دست عمه نجات میدهد، جدا میکنه، میاد به طرف قتلگاه، دست خودشو سپر میکنه، دست رو قطع میکنن، میبینه چاره ای نداره، داره تیرها و نیزه ها میاد، خود رو میاندازه رو عمو، سپر عمو میکنه. کجا تاریخ یک چنین وفایی رو سراغ داشته؟ کجا تاریخ سراغ داره یک فرمانده قصدار محزون دائم بین قلب دشمن و خیمگاه خودش و اردوگاه خودش رفت و آمد کنه، هر شهیدی رو زمین میفتد بیاد سرش رو به دامن بگیره؟ ولی این صحنه ها خیلی طول نکشید، ظهر عاشورا گذشت، همه اصحاب رفتند، یکی یکی بنی هاشم رفتند، یه لحظه ای حضرت احساس کرد دیگه هیچ کس نمونده، خودش هست و خیمگاهش، زنان و کودکان و اطفال. یادی از اصحابش کرد، اونها رو صدا زد، فرمود چرا جوابم رو نمیدید؟ مسلم ابن عقیل، مسلم ابن اوسجه، حبیب، زهیر، بریر، چرا جواب من رو نمیدید؟ سید الشهدا تنها شده، سید الشهدا دشمن بهش نزدیک شده، با اینکه هنوز همه اهل بیت، همه بنی هاشم، جوانهای بنی هاشمی هستن دور حضرتن. خب وقتی دیگه تنها شد، هیچ کسی نبود از حضرت حمایت کند، حضرت خودش عازم میدان شد، بی خداحافظی از خیمه هاش جدا نشد، اگرچه این وداع خیلی برای حضرت سنگین بود، اگرچه فرصت نداشت، خورشید داشت غروب میکرد، روز عاشورا رو به پایان بود، اگرچه دشمن بهش اجازه نمیداد که بیاد کنار خیمه هاش خدا حافظی کند، با همه این محاسبات آمد کنار خیمه، خود رو به خیمه ها نزدیک کرد. چرا وارد خیمه نشد نمیدانم، چرا حاضر شد این صحنه ها مقابل چشم دشمن اتفاق بیفتد، با اینکه خودش فرموده بود عزیزان من تا من زندم بلند گریه نکنید، دشمن مرا شماتت میکند. چرا حاضر شد ناله و شیون بچه هاش پیش چشم دشمن تو این بیابان بلند بشود نمیدانم.